بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 23 دقیقه است و آخرین بخش برنامه در مسیر انتظار امشب رو میخوام تقدیمتون بکنم، بخشی که هممون درگیر اون هستیم در فضای مجازی، هر کدوم یه جای عضو هستیم، داریم فعالیت میکنیم. بریم بشنویم دنیای شیشه ای رو. بحث داغ آخرالزمان در فضای مجازی همیشه داغ بوده و هست. یه کوچولو فقط بگم، بیایید مبلغ‌های خوبی باشیم برای امام زمانمون و توی این حوزه حداقل دغدغه‌شو داشته باشیم. پخش کنید بچه‌ها.
گفتگوی جذاب و شنیدنی برای بررسی شفافیت‌ها و شکنندگی‌های دنیای شیشه‌ای.
دنیای شیشه‌ای. به نام خدا. سلام، رضا یوسف‌زاده هستم در بخش دنیای شیشه‌ای.
به نام خدا، مصطفی ضابط هستم، کارشناس رسانه و فضای مجازی، و در خدمت شما هستیم در ایام نیمه شعبان با موضوع منجیگری در سینمای هالیوود.
ما تو قسمت قبلی گفتیم که بحث آخرالزمان یکی از مباحثیه که رسانه‌ها علل خصوص سینما و انیمیشن به شدت بهش میپردازن. وقتی شما راجع به آخرالزمان یک تصویری ارائه کردی که همه چیز نابود میشه، حتماً باید یک امیدی هم تصویر کنی.
بله.
و اون امید منجیه که تو میخوای نشون بدی به مردم که این منجی قرار شما رو از این وقایع تلخ، از این فاجعه ها نجات بده.
دقیقاً. من چقدر توی فیلم‌ها، حتی توی کارتون ها، ما ابرقهرمان میبینیم، شخصیت هایی که بدون داشتن هیچ پیش زمینه و پس زمینه مثبتی یک دفعه تبدیل به ابرقهرمان میشن. نمونش اسپایدرمن مرد عنکبوتی که همه دیدن، کارتونش هم درست شده، بازیش هم درست شده، فیلمش هم وجود داره و بچه هم خیلی علاقمندن بهش. اگر نگاه کنیم به پشت این قضیه که برمیگردیم، می‌بینیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته و اسپایدرمن تبدیل به یک ابرقهرمان بشه، یک پسر بسیار ضعیف توسری خوریه که توی محیط و جامعه خودش و مدرسه خودش حتی پذیرفته شده نیست، و در اصل یک اتفاق، یک عنکبوتی نیشش میزنه و این یه دفعه تبدیل به ابرقهرمان میشه و همون چیزی که همه انسان‌ها دوست دارن، کارهای ماورایی بکنن و بتونن دیگران رو نجات بدهن، این آدم میشود منجی. امروز چند تا از این منجی ها تو رسانه داره معرفی میشه؟
تا دلت بخواد. در واقع سیاستی که پشت این قضیه است اینطوریه: شما از آخرالزمان یک فاجعه بساز، هراس ایجاد کن و از این هراس به نفع خودت استفاده کن. چطور؟ وقتی ناخودآگاه جمعی یک جامعه ای از آخرالزمان و وقایعش ترسید، ناخودآگاه دنبال یک منجی خواهد بود و شما این منجی رو براش تعریف کنید.
خیلی.
منجی که ما میگیم کیه و ما میگیم به کجا منتسبه، چه تفکری داره.
دقیقا. خیلی جالبه توی فیلم ورلد وار زد که توی این فیلم نشون میده زامبی ها حمله میکنند و بعد میان گسترش پیدا میکنن و همه جا رو میگیرن و هی گسترش پیدا میکنه و همه جای جهان شیوع پیدا میکنه، هیچ کشوری هیچ کسی رو نمیپذیره. و جالبه توی همین فضایی که هیچ کس هیچ کسی رو نمیپذیره، توی رژیم صهیونیستی توی اسرائیل دارن مردم رو میپذیرن از سراسر دنیا، میگن هر کسی سالم مونده بیاد اینجا. یعنی داره نکته‌ای به ما القا میکند، آخرین پناهگاه دنیا اینجاست. اگر من دیوار کشیدم، دیوار حائل کشیدم، این دیوار رو برای حفاظت از خودم نکشیدم، این رو دارم برای تو میکشم. اگر آخر زمانی اتفاق بیفته، من آخرین پناهگاه توام. و این باور رو در ذهنش میکارد. فردا روزی اگر رژیم صهیونیستی بگه آقا من بمب هسته‌ای میخوام برای مقاصد صلح‌آمیز خودم، مردم باور میکنن، چون باورش اینه که این همه کارهایی که انجام داده در راستای صلح بوده و به نفع ما خواهد بود.
چون منجی باید بالاخره یک سلاح خاصی داشته باشه که بتونه از وقایع آخرالزمان زمینی ها رو نجات بده. این اتفاقی که داره رقم میخوره تو فضای جهانی باید بهش توجه کرد. وقتی ما داریم یک تفکر خاصی رو منجی قرار میدیم، تفکر مدرنیته، تفکر ضد خدایی که خودش شکست خورده و از طریق فضای مجازی که سلاح اصلیشه داره یک انسان جدید خلق میکنه.
بله.
و خودشو منجی این انسان جدید با تفکر جدید و سبک زندگی جدید اعلام میکنه. لذا وقتی واقعا اتفاقاتی بیفته نباید تعجب کنی که جامعه امروز جهانی به سمت کشور آمریکا، به سمت اسرائیل جذب بشن. چون در تمام انیمیشن ها و در تمام محصولات رسانه‌ای که دیده یک آمریکایی، یک اسرائیلی نجات دهنده بوده.
دقیقاً. و قاعدتاً این تصوراتی که داره ساخته می‌شود مبنای خیلی از تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و یا موافقت مردم در جریانات مختلف است. یعنی وقتی که آمریکا به همه کشورها اعلام می‌کند شما حق ندارید بمب اتم داشته باشید، ولی خودش دارد و حق استفاده هم دارد، عموم مردم قبول می‌کنند و می‌پذیرند، چون این باور رو دارن که اون اگر دارد در مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌کند و هر کشور دیگری داشته باشد محکوم است. این نتیجه جنگ رسانه‌ای و تبلیغات هالیوودی است.
در واقع رسانه‌ها میان خودشون رو به عنوان یک منجی مطرح کنن. تا وقتی که ما نتونیم منجی رو به صورت دقیق به دیگران و جامعه جهانی معرفی کنیم، منجی‌های پوشالی میداندار این زمینه خواهند شد.
این نیمه شعبان به دنبال شناخت منجی حقیقی باشید.
دنیای شیشه‌ایتون مهدوی، تا برنامه بعد، یا علی مدد.
خیلی خوب، ممنونم ازتون بچه ها، دستتون درد نکنه، امشبم خیلی خوب بودید و اطلاعات خوبی به ما دادید، ممنونم ازتون. و باید خداحافظی بکنم تا فردا که در خدمت شما دوستای عزیز و گل و شنوندای محترم باشیم در استدیوی شبکه رادیو معارف در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بلوار پیامبر اعظم شهر مقدس قم، و امیدوارم که ما رو اونجا همراهی بفرمایید. و به عنوان جمله پایانی خودم اون روایت معروف رو بگم: هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. شب بخیر.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان.
شب بخیر عرض بکنم خدمت شما همراهان خوب و صمیمی. عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما. تشکر میکنم از اینکه همچنان با ما همراه هستید دوستان خوبم معارفیان ارجمند. همچنین ریزی میخوام تشکر کنم از همکاران خوبم در ویژه برنامه در مسیر انتظار که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کردن، ویژه برنامه ایام ولادت با سعادت قائم آل محمد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب دوستان خوبم، میخوام در این لحظه جرعه نوش معارف ناب اهل بیت علیهم السلام بشیم با برنامه جرعه شرح حدیث 475 کتاب شریف اصول کافی رو از زبان استاد غفرانی به مدت حدودا 9 دقیقه بشنویم.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با سلام به شما دوستان معارف جو و منتظر در برنامه جرعه. حدیث و قرآن هر دو یادگار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. از کتب معتبر حدیث در نزد شیعه کتاب شریف کافی هست، مربوط به قرن چهارم، تألیف آیت حق شیخ محمد کلینی. آدرس حدیث این برنامه کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، کتاب الحجه، صفحه 448، حدیث شماره 475. عدتون من اصحابنا، این عبارت حدیث رو مرسله نمی کنه، به خاطر اینکه این عبارت یعنی اساتید شیخ کلینی، ان احمد ابن محمد که نوعا نوه جناب عیسی هست، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی یا ابن خالد، ان الحسین ابن سعید، مراد از این شخص راوی اهوازی هست، ان محمد ابن الحسین ابن صغیر، نام این راوی برای بار اول برده میشه، امن حدثه، با این بیان حدیث مرسل است، ان ربعی ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام. محور حدیث جایگاه امامت در معارف اسلام، انه قال ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسباب، نظام آفرینش بر اساس علت و معلول، سبب و مسبب، این نظام این طوری آفرینش شده، آفریده شده. امام صادق علیه السلام فرمود خدا ابا داره، امتناع کرده که کارها رو بدون اسباب فراهم بکنه. اگه خدا بخواد کاری بکنه از مجاری عرفی عقلی انجام میده. فجعل لکل شیء سببا و جعل لکل سبب شرحا، برای هر مخلوقی سبب و وسیله قرار داده، برای هر سبب شرح و حد و رسمی مقرر فرموده، و جعل لکل شرح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا، برای هر شرحی علم و دانشی گذاشته. ملا صدرا در این باره در تفسیر این بیان می‌فرماید که مراد از علم یعنی یقین، و برای هر علم و دانشی باب گوینده و عاقلی قرار داده. عرفه من عرفه و جهله من جهله، ضمیر اول در عرفه و جهله مراد علم، و ضمیر دوم در عرفه و جهله یعنی دو فعل بعدی، ضمیر دوم مراد باب هست. کسی که علم رو بدونه باب علم رو خواهد دانست، و کسی که جهل به چیزی داره باب او رو هم درک نخواهد کرد. هر که این باب رو بشناسه به شناخت و عرفان دست پیدا میکنه و عارف کامل میشه، و نادان واقعی، نادان حقیقی کسیه که به این باب جاهل و نادانه.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و نحن، و این باب گویا و ناطق رسول خدا و ما هستیم، یعنی باب امامت رو کسی نشناسه در جهل و نادانی بماند. پیامی که از امام صادق علیه السلام در این عبارات دریافت میکنیم این است که قانون خداوند این است که کارها بر اساس مجاری طبیعی پیش بره. البته خداوند این قدرت رو داره که نظام آفرینش و امور گیتی رو بدون علل و اسباب فراهم بکنه. مثلا خدا میتواند ناقه صالح رو از دل کوه بیرون بیاره، خانه کعبه را بشکافه و دختر اسد وارد بشه و با فرزندی به نام علی علیه السلام بیرون بیاد. حضرت عیسی رو میتونه بدون پدر خلق بکنه و آتش را بدون اسباب معمولی بر ابراهیم علیه السلام بگه بردن و سلام. بنابراین علاج بیماری بر حسب جریان عادی و به طور طبیعی در اثر دارو خوردن هست، ولی خدا در برخی موارد مثل بیماری های غیر علاجی با توسلات و تضرع و به واسطه ائمه علیهم السلام یا دیگران بهبودی دفعی میده، بهبودی کامل میده. پس به طور عموم و کلی عادت دستگاه خدا بر این جاری هست که امور هستی رو، امور مخلوقات رو با وسائلش، با اسبابش پیش ببره، اما موارد خاصی هم هست. و اما اسباب سعادت بشر که در این حدیث و در این برنامه شما از امام صادق علیه السلام میشنوید، میخواییم ببینیم اونا چگونه است، چگونه خداوند و با چه اسبابی این سعادت رو برای بشر فراهم میکنه. در این حدیث امام فرمودن خداوند برای سعادت و نجات بشر سبب مهمی قرار داده و اون معرفت و اطاعت از خدا و رسول خدا هست، و برای این سبب شرحی قرار داده که مراد از اون شرح شریعت هست، و برای اون شرح دانشی مقرر کرده که اون قرآنه، و برای قرآن زبان گویایی قرار داده و آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار جانشینان واقعی پیامبر سلام الله علیهم اجمعین هستند. پس هر که بخواهد به سعادت ابدی و نجات اخروی برسه راهی غیر از این راه نداره، یعنی شریعت، قرآن و اهل بیت علیهم السلام. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز چشمان ما رو و قلب ما رو به این راه روشن‌تر فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاری گری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بی.
شرح حدیث 475 کتاب شریف اصول کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه تقدیم شما معارفیان ارجمند شد. 20:47 دقیقه است. اینجا ایستگاه رادیویی معارف.
ارزیابی و اعطای گواهی نامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. قاریان و معلمان قرآن کریم در سراسر کشور می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام 1 تا 31 اردیبهشت ماه 1397. شورای عالی قرآن.
چقدر لذت بخش هم نوا و هم نفس شدن با شما شنوندگان فهیم و بزرگوار شبکه رادیوی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز. شما عزیزان هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی رو که داشتید راجع به مجموع برنامه‌هایی که در بخش‌های مختلف این رسانه دینی تقدیم شما عزیزان میشه، میتونید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شهر مقدس قم و همچنین شماره پیامک 30553 با ما در میون بگذارید. ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان. انشاءالله تا لحظات دیگر در برنامه اندیشه های ماندگار مروری خواهیم داشت به اندیشه های ماندگار شهید بزرگوار چمران و بعد از اون رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان عناوین و اخبار معارفی قرار خواهند داد و در ادامه هم بعد از خبر گفتگوی 21 رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میکنیم که اون هم تلاشی است از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف. انشاءالله این برنامه ها رو به اتفاق میشنویم. بعد از اونو من خدمتون میرسم مجدد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قسمت اول انقلاب یعنی واژگون کردن طاغوت، قسمت دوم واژگون کردن نظام، و قسمت سوم از همه مهمتر است و آن واژگون کردن نفس هاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آنجا که انسان ها باید نفوس خود را تغییر و تحول دهند، آنجا که این انقلاب بزرگ باید در نفس ها، در نفوس به وجود بیاید، آنجا که این انقلاب جنبه مادی و جسدی دارد آن را می‌بینیم، شاهد هستیم، می‌توانیم درک کنیم، اما آنجا خطرناک است که در درون انسان‌ها و در قلوب انسان‌هاست و خیلی سخت می‌توان به حقیقت آن پی برد. و شما می‌دانید که در مکتب ما، در ایدئولوژی ما، روح و معنویت به مراتب از جسد و جسم اهمیت بیشتری دارد. اگر می‌خواهیم در جسم و ماده انقلاب به وجود بیاوریم، ارزش و اهمیت انقلاب در قلب و در روح به مراتب ارزنده تر است، به مراتب مهم تر است. بنابراین اگر بخواهیم ابعاد انقلاب را در نظر بگیریم، قسمت اول که واژگون کردن طاغوت بود قسمت بسیار کوچکی است، و قسمت دوم که واژگون کردن نظام است قسمتی است بسیار مهمتر و سختتر و مشکلتر. اما قسمتی که واقعا سختتر است و مشکلتر است و اساسی تر است واژگون کردن قلب ها و نفوس است. انقلابی است که باید در قلب ها به وجود بیاید، و ما انقلاب کردیم به معنی عام، نه فقط برای آنکه طاغوت را به زیر بکشانیم، بلکه برای آنکه همه چیز خود را با این انقلاب بزرگ متحول کنیم، متغیر کنیم، به سوی کمال ببریم، همچنان که نظام خود را متحول می کنیم و به سوی کمال می بریم، باید نفوس خود را و قلب خود را و روح خود را و معنویت خود را نیز به سوی تکامل ببریم، و الا انقلابی نکرده ایم. اگر انقلاب ما به جنبه فیزیکی و مادی محدود شود، خدای ناکرده شکست می‌خوریم. انقلاب ما آنگاه عمیق خواهد بود و به پیروزی خواهد رسید که در درون اشخاص در قلوب افراد رخنه کند و آنها را متحول نماید. و فقط به عنوان نمونه و مثال برای شما میگویم که پیش از پیروزی انقلاب یک چنین تغییر و تحول در قلوب افراد به وجود آمد تا انقلاب ما به پیروزی رسید. شما شاهد بودید انسانهایی که از همه چیز خود میگذشتند و قلوب آنها منقلب شده بود، نفوس آنها متحول شده بود. آن پاکی، آن تقوا، آن دعای نیمه شب، آن نمازهای صبحگاه و آن خلوص و اخلاص و ایثاری که در مردم ما در روزهای انقلاب به وجود آمده بود، که کسانی را می دیدید که به خاطر شهادت التماس می کردند، گریه می کردند، مشتاقانه و پروانه صفت به دنبال شهادت می رفتند. یک چنین تغییر و تحول نفسی در مردم ما به وجود آمد تا انقلاب ما را به پیروزی رسانید. ما قدرت فیزیکی نداشتیم، قدرت اسلحه در دست ما نبود، تبلیغاتی در دست ما نبود. آنچه بود همین تغییر و تحول نفسی بود که مردم ما را به آن درجه رسانده بود که میلیون میلیون آماده شهادت شدند. و هنگامی که چنین انسان‌ها آماده شهادت می‌شوند، چه قدرتی است در دنیا که بتواند در مقابل آنها مقاومت کند؟ هیچ قدرتی در مقابل چنین نیروی نفسی و قلبی قادر به مقاومت نخواهد بود. همه شکست می‌خورند. نمونه‌ای را برای دوستانم ذکر کردم، برای شما تکرار می‌کنم که در تبریز در روزهای پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. گروهی از تظاهر کنندگان پیش می رفتند و در جلوی صفوف تظاهر کنندگان یک عالم دین، یک پیرمرد روحانی وجود داشت. 12 تانک راه را بر تظاهر کنندگان می بندند و رگبار گلوله را به سوی مردم می گشایند و 2 نفر از جوانانی که در کنار این رجل دین قدم بر می داشتند به خاک شهادت سقوط می کنند. این رجل دین عمامه خود را بر می دارد و سینه خود را چاک می زند و به سربازانی که بر روی تانک نشسته بودند ندا در می دهد که ای سربازان، اگر می خواهید این جوانان را به خاک بریزید، از شما خواهش می کنم، التماس می کنم که اول مرا هدف گلوله قرار دهید و بعد این جوانان را. این سخن کوتاه و مؤثر که از قلب این رجل دین برخاسته بود آنچنان سربازان را منقلب می کند که در عرض 5 دقیقه تمام آنها از روی تانک ها پایین می آیند و لباس های خود را می کنند و در بین مردم پراکنده می شود و 12 تانک به تصرف مردم در می آیند. شما تصور کنید اگر می خواستند که 12 تانک را به قدرت زور و اسلحه و آتش از سربازان بگیرم، هزارها شهید میباید میدادم و باز هم معلوم نبود که بتوانند تانک ها را به تصرف درآورند. ولی میبینید که آنجا که قدرت شهادت وارد معرکه میشود، آنجا که قدرت ایمان سخن میگوید، آنجا که کسی از صمیم قلب خود با تمام وجود خود با سوز و گداز درونی خیش با این سربازان سخن میگوید، روح سرباز را جذب میکند. بنابراین میبینیم در انقلاب بزرگی که ما به راه انداختیم، قسمت کوچکی از آن واژگون شدن طاغوت و تغییر و تحول فیزیکی و مادی در اجتماع ماست. آنچه مهمتر است تغییر و تحول درونی و نفسانی ماست.
Yeah. ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
هر کس که شب نیمه شعبان را زنده بدارد، آن روز که دلها می میرد دل او نمی میرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
الله یا الله مولانا یا الله الله الله.
پخش مستقیم مراسم احیاء نیمه شعبان از مسجد امام حسن عسکری قم از رادیو معارف. تلاوت قرآن، دعای کمیل، سخنرانی و مناجات شعبانیه.